بسم الله الرحمن الرحیم. بقال شیخنا و سیدنا و من الیه سندنا فی العلوم ادام الله علوه و مجده فی بعض کتب العقلیه ان القضاء على ضربین مختلفین علمی و عینی و کما یصح ان یعنا به ظهور فی العلم و تمثل فی العالم العقلی فكذلك يصح أن يؤنى به وجود في الأعيان. بس درباره مصلح افلاطونی بود که فرمودند حکمای اسلامی برای این کلامی که از افلاطون و سقراط نقل شده تفسیرهایی کرده. چند تا تفسیرش ها نقل کردن تو درش مناقشه کرد. تفسیر دیگری مال میر داماد رحمت الله علیه که ایشون در کتاب افق المبین بیانی درباره قضا داره و این رو تطبیق کرده بر نظریه افلاطون. خلاصه اون کلام رو اینجا نقل فرمودن. چون من متنش رو نداشتم نتونستم تطبیق کنم، ولی اختلالاتی داره، حالا شاید تو نسخه های تصحیح شده اصلاح شده باشه. خلاصه این مطلب اینه که ایشون میفرماید قضا و قدر دو جور هستند و در دو مورد به کار میرن، یکی قضا و قدر علمی و یکی قضا و قدر عینی. قضا و قدر علمی مربوط به علم خدای تبارک و تعالی هست و الواحی که این علم را منعکس میکنه. به هر حال جنبه علمی داره فقط، ولی ما میتونیم قضا و قدری را در عالم عین هم ثابت بکنیم و همون چیزی که میگیم در ظرف علم یک حالت ثباتی داره در قضا، این رو میتونیم در عالم عین هم اثبات کنیم. خلاصه نظریه ایشون مبتنیست بر وجود دهری که ایشون قائل هستن و در خیلی از مسائل فلسفی بهش تمسک میکنن و اون را حلال مشکلات میدونن. بر حسب این نظریه عالم وجود دارای سه وعا است. یک وعا زمان است که حوادث تدریجی دارش تحقق پیدا میکنه و این عالمی است که ما باش آشنا هستیم. در اینجا تقدم و تأخر هست، ماده باید قبلا وجود داشته باشه، استعداد پیدا کنه تا صورت دارش تحقق پیدا کنه. وقتی اینها رو با هم میسنجیم میبینیم در وعا زمان قابل جمع نیستند، نه تنها از نظر کمیت متصل یعنی از نظر ابعاد محدود هستند، بلکه از نظر کمیت منفصل هم در یک زمان نمیشه حوادث نامتناهی جمع بشه. بله در طول زمانها تدریجا ممکنه حوادث نامتناهی تحقق پیدا بکنه ابدا، ولی اینجور نیست که در یک زمان بشه حوادث نامتناهی یک جا جمع بشه. علاوه بر این که از نظر کم متصل هم طبق برهان تناهی ابعاد مثلا محدود. به هر حال این عالم که عالم زمان هست و میتونیم ما کاملا بشناسیم خصوصیاتش را با همین تدریجی بودن و زمانی بودن، این یک عالم است با ویژگی های خاص خودش. عمده ویژگیش این است که محدودیت داره و اینها حوادثش با هم جمع نمیشه، گذشته و آینده ها. عالم دیگری هست که همه این حوادثی که در اینجا به طور پراکنده و مقدم و مؤخر وجود داره در اون عالم به صورت جمعی موجوده، همون تعبیر معروفی که المجتمعات فی وعاء الزمان المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. در اون وعا چون زمان نیست، همه چیز با هم جمعاً تحقق پیدا میکنه. هر چه در عالم زمان از ازل تا ابد تحقق پیدا کرده، اونجا یک جا در عالم دهر تحقق دارد بدون تقدم و تأخری. اینم عالم دهر است، یکم عالم سرمد است که عالم واجب تبارک و تعالی است. عالم میگیم به این اعتبار که تصور میکنیم که برای ذات واجب هم وعایی در نظر گرفته میشه. به هر حال اون عالم فوق مالایتنا هست. پس عالم زمان، عالم مقدرات و چیزهایی است که قدر داره و اندازه داره و محدود. عالم دهر همون محدودات به صورت نامتناهی وجود داره، پس عالمی است نامتناهی. و عالم سرمد عالمی است فوق ملایتناها. اون وقت عالم قضا رو ایشون تطبیق میکنن در عالم دهر و عالم زمان رو میگن عالم قدر. غیر از اون قضا و قدر علمی میگن عالم ماده و از عالم زمان، اون چه در افق زمان واقع هست، اینا عالم قدر عینی است. و مافوق این عالم، عالم دهر است که عالم قضا عینی است. عالم قضا عینی است، عالمی نامحدود و مجتمع، یک جا موجودات درش جمع است. و عالم سرمد هم که ذات واجب است و عقل ما به کنهش راه نخواهد یافت. خب طبق این تئوری، طبق این نظریه، همه اون چی گفتیم در عالم زمان به نحو متفرق است، در اونجا به نحو مجتمع موجود است. اما این موجودات خواص مادیات را ندارند. برای اینکه اون چی در عالم قدر بود، یعنی در عالم زمانیات بود، تقدم و تأخر داشت، امکان استعدادی باید پیدا کنه ماده تا یک صورتی در شرق پیدا بکنه. طبعا ماده مقدمه بر صورت خواهد بود، ماده ثانیه. و حوادث به طور تدریج شرق پیدا می کنند، ولی اینا در عالم دهر نیست. پس به یک معنا موجودات عالم دهر خواص مجردات را دارند، یعنی اونجا دیگه قیود زمانی و مکانی و تقدم و تأخرها و اینها نیست. ماده و صورت یک جا با هم جمع هستن، دیگه لازم نیست که ماده یک مدتی برش بگذره، چون مدت نیست اونجا. هم ماده و هم صورت، هم حال و هم محل، هم گذشته و هم آینده، همه یک جا جمع هست. پس از یک نظر در این عالم هرچی موجود است و به این عالم هرچی نسبت بدیم، حکم موجودات مجرد رو داریم. البته نه اینکه بگیم موجوداتی که این عالم هستن واقعا از مجرداتن، یعنی مثل عقول هستن، اما خواص ماده را، تقدم ماده را، سبق ماده را بر صورت اینا ندارن. پس به یک معنا میتونیم بگیم مجردن از این لحاظ که خواص ماده را ندارن، اما نه به اون معنا که یعنی حقایق عقلی هستن که در وجودشون استقلال دارن و خواص ماده و آثار ماده را ندارن. این را به عنوان قضاء عینی ایشون تفسیر میکنند عالم دهر را، یا قضاء عینی را تطبیق میکنند بر عالم دهر. ذیل کلامشون میگند من گمان نمیکنم که افلاطون هم چیزی بیش از این میخواسته بگه. این که گفته که همه موجودات در یک عالمی یک صورت عقلانی دارن، این منظورش این نبوده که یعنی یک موجود مجرد عقلی تام نیست، مثل عقل اول، عقل ثانی که یک موجود مستقلی هستن. بخواد بگه که موجودات این عالم در عالم عقول تحقق دارن به صورت یک موجود عقلانی، نه، همین رو میخواسته بگه. میخواسته بگه که در عالم ده، در عالم قضای عینی، همه اینها یک حالت ثبات و یک حالت اجتماع دارند و خواص مادی عالم مادیات که تقدم و تأخر و تدریج و این حرف ها اصلا ندارند. به این اعتبار میشه گفت مجرده. بعد طبق معمولشون میفرماد بله اتباع مشایین اینا را نفهمیدند و باعث این شده که این حقایق مکتوم بموند و این مقدارم در این زمینه اشاراتی دارم. خب مرحوم سر و متعلقین خیلی اینجا مؤدبانه در مقابل استادشون میفرمان حالا به فرض اینکه ما توانستیم بپذیریم که چنین عالمی هست و همه چیز در اونجا جمعند و یک عالم عینی به نام ده داریم و این عالم ده، ولی این با حرف افلاطون ممکنه خیلی سازش نداشته باشه. برای اینکه اون میگفت هر موجودی که در این عالم هست یک موجود واحدی، یعنی هر نوعی که در این عالم هست یک موجود واحدی در عالم عقلانی دارد، و میگفت موجودات این عالم متکثرند و موجود اون عالم واحد است و اون اصلا ملاک وحدت همه این موجودات است. اینی که شما گفتید اینایی که موجودات کثیری که اینجا هستن اونجا هم هستن، کثرتشون نفی نمیشه، منتها اون تقدم تأخرهاشون از بین میره و همه حالت اجتماع پیدا میکنن، اما دیگه کثرت ها که از بین نمیره. در صورتی که کلام افلاطون این بود که هر نوع مادی که در این عالم افراد نامتناهی ممکنه داشته باشه همه یک موجود مجرد یا عالم عقلی دارن. شاید این دوتا با هم خیلی سازگار نباشه، این تفسیری که شما کردین. حالا شاید اگه استادشون نبودن همون تعبیر را درباره ایشون هم میگفتن که این هم خیلی مستبعدان جدن. و قال شیخنا و سیدنا و من الیه سندنا فی العلوم، که استناد ما در همه علوم به ایشون، هرچی داریم از ایشون است. ادام الله علوه و مجده فی بعض کتب العقلیه، مرحوم حاجی گفتن این افق المبین ایشون است. مرحوم میرداماد یک عنایت خاصی به مسائل قضا و قدر داشته، در عبسات هم بحث‌های مفصلی در این زمینه داره، رساله خاصی در قضا و قدر داره. بعضی مسائل بوده که در یک زمانی خیلی مورد بحث و گفتگو زیاد بوده، ایشون از کسانی است که در قضا و قدر خیلی کار کرد. ان القضاء على ضربين مختلفين علمی و عینی. قضا که میگیم گاهی منظور قضای علمی است که همون علم واجب هست و ممکنات، یکم قضای عینی است. معمولا تا قبل از ایشون و اینها قضای عینی خیلی کم مطرح میشده یا شواهدی در کلمات فلاسفه و اینا بوده. غالبا وقتی میخواستن از اشکالات قضا و قدر جواب بدن برمیگردوندن به علم، میگفتن علم معنای قضای حتمی این است که خدا میداند چی واقع میشه. حالا این چه جور علمی است، عین ذات است یا خارج از ذات است، اینا درش اختلاف بوده، ولی قضا رو تفسیر میکردن به علم. اما اینکه موجود خارجی این عالم قضا باشد، ظرف قضا یک ظرف خارج از علم باشد، یک موجود عینی به معنی عینیون بگیم موجود قضا هست، این در کلمات پیشینیان کمتر بوده یا حالا بنده یادم نمیاد. است ایشون به خصوص روی این موضوع تکیه میکنند که اصلا موجودات عینی هم ما میتونیم بهشون بگیم قضا، ظرفش همین موجود عینی است. اون موجود عینی که میگیم ظرف قضا است، اون موجودات دهری است. کما یسه و انیو انابیهی، همونطور که میتونیم قضا رو به این صورت تفسیر کنیم، منظور از قضا این باشد که ظهورون فی العلم، یک پدیده ای، یک موجودی در علم الهی ظهور دارد، و تمثلون فی العالم العقلی، یا بگیم در عالم عقلی یک تمثلی دارد، نه اینکه خود اون موجود باشد، صورتی از اون در عالم عقلی باشه. کما اینکه اینجور میشه گفت که میشه این قضای علمی، بله نه حالا عالم عقلی بزرگی نداره بیم عقل انسان، نه خیلی عقل انسان که قضا نمیشه. اون ظهورن فی العلم بیشتر در علم واجب به هر صورتی فرض بشه، ولو علم ذاتی باشد، عین ذات بشه. یا تمثلن فی العالم العقلی، بگیم نه در یکی از الواحی که ما یکی از اول عالم عقلی هست، یعنی یک موجود عقلانی رو بگیم این ظرف قضا هست. شبیه این که میگیم کل ذلک فی کتاب لا رد بنا و بسن لا فی کتاب، این کتاب بگیم یک موجود عقلانی است، یک موجود مجرد عقلی، صور همه موجودات درش هست. از اون جهتی که صور علمی درش هست بگیم این قضاء الهی است. همینطور که اینجور میشه گفت کذالک یسح ان یعنا به وجود فی الاعیان، میتونیم برای قضای وجود عینی اثبات بکنیم. این اصل مدعا که ما یک قضای عینی میخوایم اثبات بکنیم. حالا برای اثبات این مطلب از چه مقدماتی استفاده میکنیم؟ علمناک، ما به شما یاد دادیم، تعلیم کردیم. این از خصوصیات میرداماد است که در مطالب علمی و اینها خیلی از موضع بالایی صحبت میکنه، حتی نسبت به سایر فلاسفه و اینها هم به هیچ که باج نمیده. حتی در مثل باره بو علی سینا یا فارابی میگه شریک و نافل فلسفه تل اسلامیه. خلاصه هیچ کس را همتای خودش یا چرسه به بالاتر از خودش در فلسفه نمیبینه. اونقدر مطالب برای خودش روشن و اینها هست که همه چیز را یا همه کس را در یک سطحی پایین تر از خودش میبین. در تعبیرات هم ابایی نداره از اینکه این تعبیرات را به کار ببره. علمناک، ما به تو یاد دادیم. انه یمتنع اللانهای بالفعل فی القدر، در عالم قدر متناهی بالفعل وجود ندارد. بعدش نسخه تصحیح شده دارید؟ احسن، لا فی القضا باید باشه. منم همینطور پیش خودی لا فی القضا نوشتم تو کتابم، اما احتیاط کردم بعد بپرسم. ما در قدر را گفتیم که متناهی بالفعل نمیتونه وجود داشته باشه، اما در قضا اینجور نیست. قضا موجود متناهی نامتناهی بالفعل وجود داره. فرب القضاء والقدر وراء ما بیتنا، اما هر دوی اینها در حد مخلوقات است. قدر مخلوقی است، عالم قدر عالم مخلوق متناهی است، عالم قضا عالم مخلوق نامتناهی است. اما رب القضاء والقدر وراء ما لا یتناها، فوق ما لا یتناهاست. یعنی سایر موجودات که میگیم نامتناهی هستن، از یه جهت میگیم نامتناهی است. نامتناهی من جمیع الجهات که نظر از نظر مرتبه وجود هم نامتناهی باشد، او مخصوص خدای متعال و فاصله او با همه موجودات نامتناهی باز نامتناهی است. یعنی اینجور نیست که در سلسله موجودات وقت میگیم در رأس موجودات خداست، اندکی پایین تر میشه عقل اول. نه، بین موجود اول با موجود دوم در سلسله موجودات بی نهایت فاصله است. این فاصله پر شدنی نیست. پس خدا وراء ما لا یتناها است. پس عالم قضا نامتناهی است، ولی خدای متعال فوق این ما لا یتناها است، به ما لا یتناها. ولا یزیق عن الاحاطه بجمله ما لا نهایت له، وقتی او رب اوس و احاطه دارد به این نامتناهی، پس می تواند علم به نامتناهی داشته باشد، هم علم اجمالی و هم تفصیلی. باز خیال نکنیم که وقتی میگیم علم به نامتناهی دارد یعنی به صورت اجمالی و اندماج، نه، علم به نامتناهی تفصیلا دارد. و هو واسع علیم. این یه مطلب، میخوان مقدماتی را برای قضای عینی تبیین کنند. اینو شما داشته باش که عالم قضا نامتناهی است برخلاف عالم قدر. این یکی. چون مطلب دوم، ان ما یوجد، علمناک انه و ان ما یوجد فی رعاء الدهر، اون چه در عالم دهر موجود است، و یتم وجود و تدریجی بالفعل فی افق التغییر، یعنی یک وجودی در عالم متغیرات و افق زمان دارد ولی در عالم دهر هم موجود است. اون چه در عالم دهر موجود است ولی وجود تدریجیش در عالم زمان است، و یبقا تحققه به تمامه فی وعاء الدهر، اما وجود تام غیر تدریجیش در عالم دهر باقی میماند، بقا اندهریگن زمانیگن، حالا خبرش اینجاست، فانه یجب ان یکون متناهی الکمیه، چنین چیزی بالاخره باید از نظر کمیت متناهی باشد، چون اون چه در عالم قدر تحقق پیدا میکنه بالفعل که متناهی است. وقتی این در عالم قضا هم باشد، از جهت اینکه موجودی قدری است که در اونجا ثابت است، اونجا از نظر وسعت نامتناهی است، یعنی نامتناهی عددی را شامل می شود. اما این معناش این نیست که چیزایی که اونجا هستن مثلا اینجا بود نامتناهی در عالم قدر محاله، در عالم قضا ممکن میشه. اینی که اینجا متناهی است در اونجا هم متناهی است، منتها مجموع این متناهیات نامتناهی است. یجب ان یکون متناهی الکمیه سواء کان فی الازال او فی الاباد، چه در گذشته ها و چه در آینده ها، چه از طرف ازل و چه از طرف ابد، همه اینا محدود هستند. هر موجودی که در عالم قدر پیدا میشه اینجا وجودش محدوده، عیناً همین وجود در عالم قضا هم وجود داره، منتها به نفع مجتمع. اینم یه مطلب، اینم رو ما قبلا به شما یاد دادیم. مطلب سوم، و ان المادیات لیست فی القضاء، یک سطر اینجا یک چیز جمله معترضه است. خبر این لیستی متأخرتن است که سطر دوم اومده. مادیات در قضا لیست متأخرتن عن حصول موادها، یک صورت مادی یا یک عرض مادی وقتی تحقق پیدا می کند در عالم قضا از مادهش متأخر نیست. حالا قضا که گفتیم یعنی چی؟ تفسیری است برای قضا، یعنی به حسب الوجود العینی فی وعاء الدهر. قضا به معنی قضای عینی اینجا منظوره، نه قضای علمی. قضا به همون معنایی که گفتیم که وجود عینی است در وعاء دهر، بعدش چیه؟ چیزی تصحیح شده ندارید اینجا؟ این وعاء دهر الوجودی هست، غلط هم نیست، اما اگه الموجود بود به نظر من بهتر بود، الموجود عند رب القضا. ولی همینجور هم میشه تصحیحش کرد. قضا یعنی اون وجود عینی که در عالم دهر دارد و عند رب القضاء و القدر هست، یعنی در مرتبه ایست که اشراف دارد رب قضای عالم سرمد بر اون عالم. لیست فی القضاء متأخرتن ان حصول مواده ها، اونجا تأخر و تقدم زمانی نیست. بل هیه، این مادیات یعنی اون چیزایی که تعلق به ماده دارن، ولم و مواده ها یعنی هم صور و اعراض مادی و هم خود موادشون، به حسب ذالک فی درجه واحده، به حسب عالم قضا در یک درجه هستن، یعنی تقدم و تأخر زمانی ندارن. حالا توضیح میدن. فرو سمعتنا نقول، اگر از ما شنیدی که گفتیم انما هی مادیتون فی القدر، شاید یه همچه تعبیری از ما شنیده باشیم که میگیم موجودات مادی در عالم قدر مادی هستن و فی افق زمان لا فی القضاء الوجودی فی وعاء الدهر. اگه یه همچه تعبیری از ما شنیدی که در عالم دهر مادی نیستند و همینطور فی الحصول الحضوری عند العلیم الحق، یعنی به حسب عالم سرمد که احاطه دارد بر عالم دهر، ففقه ففقه یعنی این لو سمعتنا، جوابش اینه، پس بدان که انا نعنی بذالک سلب سبق الماده. منظور ما از این که میگیم در اون عالم مادی نیست، یعنی سبق و لحوق مادی ندارد، تقدم و تأخر ندارد. اینجور نیست که ماده باید امکان استعدادی پیدا کنه تا صورتی درش حلول کند و طبعا باید زمانی بگذرد. منظور ما سلب سق المادت فی ذالک النحو من الوجود، لا مفارقت الماده ولنسلاخ انها هناکه، نه اینکه واقعا بخوام بگیم یک مجرد تام نیست، حتی یسیر المادی مجرده، تا اینکه لازمش این باشه که چیزی که در این عالم مادی هست در عالم مجرد حقیقی باشه به اعتبار آخر، یعنی به اعتبار وجود دهریش. نه، منظور این نیست، بالاخره این موجود همین سنخ موجوده، فقط این تأخر و تقدم ها و استعداد مادی و این حرفا رو دیگه نداره، یعنی اجتماعی در وجود داره، از این جهت شبیه مجردات هم. بعد می فرمان بهتر اینه که ما اسم این موجودات را این چیزا بگذاریم، چند تا اسم براش می گذارن. احق با ما یسم ما بهی الموجودات و زمانیه و حسب وقوع حافل قضای العینی خب پس ما دیدیم این موجودات مادی هستن در این زمان در عالم دهر موجودن، حالا که در عالم دهر و در عالم قضا موجودن اسمشو چی بگذاریم؟ بگیم همین موجود مادی یا چیز دیگه بگیم؟ میگم بهترین اسمش اینه، المسل العینیه او القضائیه، یا بگیم مسل عینی یا مسل قضائی، و صور الوجودیه، یا بگیم صور وجودی، یا بگیم صور دهری. اینها به حسب عالم قضا، یعنی موجود وجودهای دهریشون را این اسما روش بگذاریم، و به حسب وقوع ها فی القدر، یعنی در عالم زمان، ای حصول ها فی افق الزمان، اسمش را بگذاریم الاعیان الکونیه اول کائنات القدریه. این اسما میذاریم روی موجودات مادی از اون جهت که در عالم قدر موجودند. این تمام شد. بعد اضافه میکنن که باز اینجا احتمال میدم یه تقدیم و تغییری باشه، نسخه مصححه دارید که تغییری داده باشه، فهذا سر مرموز من الحکما، به نظرم باید باشه. بر من به نظرم باید اینجور باشه، سر مرموز من الحکما اهل تحصیل، من الحکما اهل تحصیل به عنوان صفت. اینجورم غلط نیست بگی مرموز الحکما یعنی چیزی که حکما به رمز گفتند. حکما از اهل تحصیل، اهل تحصیل را عامتر از حکما بدونیم، بگی محققین زیادند یه عدشون حکما هستند، اون حکمایی که این مطالب را به طور رمزی گفتن منظورشون این بود. حالا اونی که مربوط به بحث ما میشه اینجاست، اینی لست اظن به امام الیونانیین غیر هاذا السر، من نسبت به افلاطونم گمان دیگری ندارم، یعنی معتقدم که منظور افلاطون از مسل افلاطونی همین باشه. ما نگفتیم المسل العینیه، افلاطونم همینا رو میخواد بگه. الا ان نه اینجا جایی نیست، اهل مشاهیر رو الان میخوام بهشون بتازن، یا نمیگن اهل تحصیل، اینجا جا نداره که اینا رو بگن اهل تحصیل. حالا عبارات بعدی رو ببینیم، من گمان نمی کنم که امام یونانیگین یعنی افلاطون هم غیر از این مطلب گفته باشه. الا ان اتباع المعلم، اتباع این الف لام جزائده، اتباع معلم المشائیه، پیروان ارسطو که معلم مشائین هستن، نسبت به افلاطون سوء ظن داشتن، اساءوا به ظن، حالا به همین اکتفا نمی کنن، واستناموا الی ما صورت لهم اوهام، اوهام خودشون یه چیزایی رو برایشون تزیین کرده بودن، اینها هم به همون اوهام خودشون آرام گرفتند و اونا رو پذیرفتند. استنامو یعنی سکنو، استراحو، مثل کسی که میخواد بخوابه یه گوجا آرام میگیره، اینها هم نسبت به همون اوهام خودشون اینها آرام گرفتند و مطمئن شدند، یعنی دیگه نخواستن از اوهامشون تجاوز کنن. و قصرو فی الفحص، دیگه تقصیر کردند که برند فحص کنند و دقت کنند ببینن افلاطون واقعا چی میخواسته بگه. اینم چند تا نسخه اینجا گذاشته، ظاهرا نسخه وفرو مناسب تر است در مقابل قصر، و قصر تفریته، افراطش میشه توفیر، تقصیر و توفیر، یعنی فراوان عیبجویی کرده اند نسبت به مسئله افلاطونیه. وقیعه یعنی عیبجویی، فحص را تقصیر کردن اما عیبجویی را افراط کردن. و عد مساوی ها، در اینکه این نظریه چقدر عیب دارد و نتایج بد داره، اینها افراط کردن درش و نتیجهش این شده، فلم یکن اعتمالهم الا لانطفاء نور الحکمه، این کاراشون باعث این شده که نور حکمت خاموش بشه، و تفاشی دیجور ظلمه، و به جاش سیاهی ظلمت فراگیر شود. انتهت عبارتو، عبارت میرداماد. حالا ایشون حاصل کلام میرداماد رو میخوان توضیح بدن. حاصلها
ان جمیع المادیات و زمانیات و این کانت فی انفسها و به قیاس بعضها الى بعضن مفتقرتن الى الامکنت و الازمنه، هرچند این موجودات مادی و زمانی نسبت به هم دیگه اینها احتیاج به مکان و زمان دارند، بل اوضاع الموجبت لحجاب بعضها ان بعض، وضعهایی را اقتضا میکنند که اینها از همدیگه جدا میشند و محجوب میشند. گذشته از آینده محجوب است، آینده از گذشته. لکنها، ولی همین موجودات بالقیاس الی احاطت علم الله تعالی الیها علما اشراقیا شهودیا و انکشافا تاما وجودیا فی درجه واحده، اما از نظر اینکه علم الهی همون علم اشراقی و شهودی و حضوری او احاطه بر اینها دارد، همه در یک سطح هستند. فی درجه واحده من الشهود و الوجود لا سبق لبعضها علی بعض من هذه الحیثیه، در این جهت با هم تفاوتی ندارند. لیس عند ربک صباح ولا مسا، گذشته و آینده یک جا در مقابل علم الهی موجود است. اون مثال ها رو شنیدید دیگه، قطار شتر رو آدم از یه سوراخی نگاه کنه تا از پشت بام نگاه بکنه، از سوراخ که نگاه میکنه میبینه یکی پس از دیگری میرن، اما از پشت بام که میبینه همه رو یک جا میبینه. مسئله تقریبی به ذهن خوبی. علم الهی از فوق احاطه دارد، همه جا رو یک جا میبیند، اما ما که در این عالم مقدرات هستیم یکی رو نمیبینیم مگر اینکه دیگری بگذرد. خب چون اینجوری است، در اونجا این تقدم ها و تأخر ها نیست، فلا تجدد ولا زوال ولا حدوث لها فی حضور حالد الحق، اینجور نیست که چیزی که در اینجا فانی می شود از نظر حضور اندالله هم فانی شده، محو شده، دیگه اونجا حضور ندارد. نه، این فنایش نسبت به این موجودات این زمان این جهانی است به خاطر تقدم های تأخر هایی که دارن، اما اون اشرافی که علم الهی برش داره اون تقدم و تأخر نداره، دیگه زمان گذشته و حال وقتی یک جاست دیگه فنا معنا نداره، این در جای خودش همیشه ثابت است. روز یک شنبه همیشه بین شنبه و دوشنبه است، درسته در این زمان تا شنبه نگذره یک شنبه نمیاد و وقتی یک شنبه اومد هنوز دوشنبه نیست، اما اون کسی که شنبه و یک شنبه و دوشنبه رو با هم میبینه دیگه زوال براش معنی نداره، این شنبه است، اینم یک شنبه، اینم دوشنبه، در جای خودش ثابت است. خب در این جهت، در این حیثیت، لفت قار لها فی هاز الشهود الى استعدادات هیولانیت، بازی الف لام زاید، در این حضوری که در این عالم دارن اینا به استعداد هیولانی احتیاج ندارن، یعنی نباید ماده مستعد شود تا یه صورتی درش به وجود پیدا کرد، اون وقت حضور پیدا کرد اندالله. و اوضاع جسمانیت، بالا و پایین و تقدم و تأخر مکانی و این حرف ها هم اونجا مطرح نیست. فحکم ها من هذه الجهه، از اون جهتی که احتیاج به مکان و زمان و اوضاع جسمانی ندارد، حکم المجردات عن الامکنت و الازمنه، پس در واقع اینا در حکم مجردات هن، نه اینکه واقعا جزء مجردات یعنی جزء عقول باشن. فالاقدمون، اینا از زبان میرداماتیشون دارن تفسیر میکنن، یعنی حرفای ایشون رو دارن بیان میکنن. فالاقدمون من الحکما ما رامو بالمثل المفارقه الا هذا المعنا، اقدمین هم منظورشون از مثل چیزی غیر از این نبوده، دون غیره. چرا اینجور تفسیر میکنیم؟ میگه معناش این بوده، لالا یرد علیهم المحظورات الشنیعه المشهوره، تا اون محظوراتی که مشائین به اونها نسبت دادن وارد نشه. میگه منظورشون این بوده تا اشکالات پیش نیاد. تا اینجا هم تفسیر کلام میرداماد تمام شد، حالا مناقشه میخوان بکنه، حقش بود که اینجا میرن سر سطر. لک ان تقول، خیلی آرام و مؤدبانه، بله شما میتونید اینجور بگید حالا در مقابل میرداماد، بعد تسلیم ان الاشخاص الكائنات التي وجودها ليس الا وجودا ماديا صح كونها مجرده به اعتبار آخر، حالا قبول کردیم، یعنی خود این هم جای مناقشه داره. حالا فرض کنیم که این پذیرفتیم که موجوداتی که در این عالم کائن هستند در عالم دیگری اینها مجردن به یک معنایی. اینا حالا پذیرفتی، لکن لا ریب فی انها متعددتون فی وجوداتها. شما این عالم دهری هم که اثبات کنید و بگید همه اینها به صورت اجتماع اونجا موجودن، اما همه موجودن و همه کثیرن. افلاطون میگفت در عالم عقلی یک موجوده، از هر نوعی یک وجود داره در اونجا. اینجا مرحوم حاجی خواستن یک توجیهی بکنن که حمایت کنن از این بیان امیر داماد که نه، افلاطون هم ایشون هم قائلن به این که اون وجود دهری یک وجود است. والمنقول عن الافلاطونيين، ظاهرا اینجا الف لام باید اضافه بشه، این الف لام جابجا شده. والمنقول عن الافلاطونيين، افلاطون الف لام نمیگیره، وقتی نسبت داده شد ما الف لام میگیره، الافلاطونيگی میگیم. والمنقول عن الافلاطونيين من ان لكل نوع من میخواد، فکر نمی کنم من بخواد، بله دالون خبرش درست. ول منقول عن الافلاطونیین چیه؟ این من بیانیه است، اونی که نقل شده که عبارت است از این که لکل نوع جسمانیین فردن مجردن ابدیگن دالون. این نقل دلالت دارد بر این که اونجا به نحو وحدت موجود است، کما یدل علی تجردها، تصریح هم میکنه و اینکه اونم موجود مجردی است، حقیقتا مجرد است، نه کل مجردات است در اینکه مثلا ماده قبلی نمید، تقدم و تأخر ندارد. کیفه و تجرد و ایزن، حالا اگه تصریح هم نکرده بود به وحدت، اصلا خود اینکه موجود مجرد است، موجود مجرد حقیقی واحد است، طبق حالا قاعده‌ای که بعدها خواهند اومد که مجردات نوع مناسب فرد است هر کدامش. و تجرد ایزن مستلزم للوحده کما برهن علی. خب پس افلاطون گفت واحد است، اگر نگفته بودم وقتی میگفت مجرد است معناش این بود که واحد باید باشه، اما اونی که شما میگید، میگید همه این کثیرها در اونجا هم کثیرند، فقط تقدم و تأخر زمانی ندارن. فهمل کلامهم علی ذلک المعنا فی غایت البعد. این هم تفسیر میر داماد. تفسیر دیگری نقل شده که گویندش نگفتن کیه، با اون این است که منظور از مثل عقلان افلاطونی همون اشباه معلقه هستند. چون میدونید که اشراقیان قائل هستند به عالم مثال، یعنی واسطه‌ای بین عالم مادی و عالم عقلانی، که بعدها اسمشو گذاشتن برزخ، اما این اصطلاح خود اشراقیان نیست، برازخ را بر موجودات مادی اطلاق میکنه. طبق اصطلاح تطبیق بر اصطلاحات شرعی اسم عالم مثال و عالم برزخ هم گذاشت. به هر حال اونا میگن عالم مثال، میگن این هم یک عالمی است واسطه بین عالم عقلی که هیچ اثر مادی ندارد، یا عالم مثال که بعضی از آثار مادی رو داره ولو اینکه همه اونها رو نداره. و گاهی به این موجودات این عالم میگن مثل. بعضی گفتن منظور افلاطون از مثل هم همین مثله، یعنی اون چه به اشباه معلقه بعدها گفت تعبیر میشه، یا مثال های تعبیر مثال هم میشه، افلاطون هم همین مثال ها رو میخواسته بگه. میفرمان این تفسیر هم صحیح نیست، برای اینکه کسانی که قائل به مثل افلاطونی هستن قائل به این مثال های معلقه هم هستن، دو تا حساب براش باز میکنن، مثل عقلانیه یه، مثل افلاطونیه یه حسابی داره، اونا مجرد تامه. مثال معلق یک حساب دیگری داره که بعضی از آثار مادی رو داره، اندازه داره، کمیت داره، رنگ داره. این یکی. دوم این که این موجودات عقلانی تام که افلاطون میگه، اینا موجودات بسیار شریفی هستند که نوری هستند و اینها همه هم خودشون کاملا نسبت به اون چه امکان داره برایشون، یعنی واجد همه کمالاتشون هستند بالفعل، و هم برای دیگران خیر و سعادت هستند، اگه کسی به اونها نائل بشه بالاترین لذت ها رو خواهد برد. در صورتی که مثل معلقه اینجور نیست، اونا دو دسته هستند مثل معلقه، بعضی صورت‌هایی هستن که کلؤلؤ المکنون و باعث سعادت کسانی میشه که با اونها محشور میشن، ولی بعضی هاشون هم صورت‌های سود مظلم هستن که وحشت‌آور است و باعث عذاب اونایی میشه که با اونها محشور میشن، یعنی جهنمیان. به عبارت اخرى در عالم مثال، این مثال معلقه، ما جهنم مثالی هم داریم، اما عالم مثال افلاطونی مخصوص به اهل بهشتیان است دیگه. جهنمی های مثال افلاطونی و مثال معلقه یا به عقول نمیرسن اونا، اونا شأنشون پایین تر از این هست. پس معلوم میشه اون مثال افلاطونی غیر از این هست. البته کسی که این حرفا میزنه میگه اینها رو بعد اشراقیان اینا رو اضافه کردن، اینا که افلاطون نگفته بودی، شاید افلاطون فقط همین میگفته مثل و معتقد بوده که همه اینها هم نوری هستن. و قال بعضهم المثل اول بعضهم مذهب اول بعضهم المثل الافلاطونیه الى الموجودات المعلقه، منظور اون مثال های معلق هستن که گاهی میگن اشباه معلقه، گاهی میگن مثل معلقه. اون موجودات معلقه یعنی بین آسمان عقول و زمین مادیات، کنه و این بین واسطه هستن معلقه. التی یا یعنی استقرار در ماده ندارن، موجودات این عالم مادی میخکوب شدن روی ماده ولی اونا آزادن، میخکوب روی ماده نیستن. به دو جهت میتونه دو نکته داشته باشه که چرا میگن معلق. اون موجودات معلقی که در عالم مثالند و اینجور تفسیر کردن، گفتن منظور افلاطون هم همین اشباح معلقه بوده که یعنی اندازه دارن، کمیت دارن، رنگ دارن، همینا رو میخواسته بگید. هو ایزن غیر صحیح، این تأویل هم درست نیست. لما سبق جلوتر هم گفتیم، حالا توضیح بیشتری میدیم تفصیلا. دو تا اشکال داره. اما اولا فلان هؤلاء العظماء القائلين بالمثل والاشباه المعلقه قائلون ايضا بالمثل الافلاطونيه، همین کسانی که مثل معلقه را اثبات کردن یعنی اشراقیین، علاوه بر اینا قائل به مثل افلاطونی هم هستن. پس معلوم میشه اینا دو چیزن. عرض کردم که این میگن این قائل ممکنه بگه اینا اشتباه کردن، اصلا یه چیز بودن و بی خود گفتن اینا دو چیز. و اما ثانیا اشکال دوم، فلان تلک المثل نوریتون عظیمتون ثابتتون فی عالم الانوار العقلیه، اونهای موجودات نورانی محضن، هیچ جهت ظلمتی ندارن، و چون جهت ظلمتی ندارن هیچ موجب شریعتی و موجب کراهتی و عذابی نمیشه. اما حاضر اشباه المعلقه زوات و اوزاء جسمانیه منها ظلمانیتون یتعذب به الاشقیا، این مطلبی است که شیخ اشراق در حکمت الاشراق آورده که نفوس بعد از این که از این عالم میرن چه حالتی دارن. میگه بعضی محشور میشن با صور ظلمانی مثل و بعضی با صور نورانیشون. پس این صور این اشباه معلقه دو دسته هستن، اونایی که با صور ظلمانی محشور میشن این محشور بهشون موجب عذابشون میشه. یتعذب و بهل اشقیا، خب احیانا از در لسان شرع هم چیزهایی وارد شده که میتونه اینها را معید اینها باشه، که مثلا در شب اول قبل صورت نورانی ظاهر میشه، میگه من نماز تو هستم یا ولایت هم یا چنین و چنان، و اونایی که منافق هستن صور کریهی براشون ظاهر میشه که از اونها معذب میشه. یتعذب و بهل اشقیا و هی صورون سودون، این عبارت هم ظاهرن غلطه، سودون زرقون کبود، سیاه و کبود هستن، مکروهتون که آدم کراهت داره از دیدن اونها. یتعلم النفوس به مشاهدت ها، یه دستشون اینجورن و منها مستنیرتون یتنعم به حس و عدا، هی صورون حسنتون بهیتون بیضون مردون که امثال لؤلؤ المکنون. باز اشاره به اون آیه شریف است که یطوف علیهم ولدان مخلدون که انهم لؤلؤ المکنون. بله، پس اینها با مسئله افلاطونی تطبیق نمی کنن، چون اونها شأنشون عجل است از این که دارای این صورتهای ظلمانی و موهش باشن. نمی دونم، ما اطلاع دقیقی از اونها نداریم و نقلیاتی هم که شده، حالا نقلیات شما درست احاطه ندونیم، ولی تازه شده بود هم خیلی نمیشه احاطه بکنن. امروز واقعا جای تحقیق در این مسائل بازه، برای اینکه زبانهای مختلف وجود داره، کتابهای اصلی پیدا شده، اینا که کسانی همت بکنن زبان یونانی رو یاد بگیرند و اینا مراجعه کنند برای حل این مشکلات ابهامها خیلی میتونه کمک بکنه. امیدواریم بعضی دوستان این همت رو داشته باشن که برای دوره دکتریشون زبان یونانی رو یاد بگیرند و در این زمینه بیشتر تحقیق نمیدن. وقت هست دیگه یا نه؟ صلی الله علی محمد و آل محمد.